عزیزمون هم که قراره به سر ببرید، اوقاتتون خوب و خوش همراه با نشاط و شادمانی باشه. از شما دعوت میکنم اولین برنامه رو در این بخش بشنوید، با فرهنگ سفر کنیم.
دریا، کویر، جنگل، کوهستان، با فرهنگ سفر کنیم.
سلام، بعد از ظهر دوشنبه زمستانی شما عزیزان بخیر. روزهای آخر اسفند و کم کم به ایام عید نزدیک میشیم. آفتاب این روزهای اسفند ماه شهرهای خودتون رو دریابید. من فرناز خندان به همراه همکار خوبم جناب آقای مازیار شفاعتی شما عزیزان رو همراهی میکنیم تا بدانیم در روزهای آینده چطور با فرهنگ سفر کنیم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و یکایک هموطنان عزیزی که در این لحظه ما را همراهی میکنن در برنامه خودشون با فرهنگ سفر کنیم. امیدوارم هر جای این کهن مرز و بوم آریایی که هستید لحظات بسیار خوب و خوشی رو سپری کنید.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی شماره های 220-485 و 220-58-800 و یا به شماره 30558 پیامک بفرستید و یا در شبکه های اجتماعی به نشانی @radiofarhang پیام های صوتی خودتون رو راجع به جاهایی که سفر رفتید و یا دوست دارید سفر کنید برای ما ارسال. این روزها اولین سوالی که هر کسی به شما میرسه از شما میپرسه اینه که عید برنامه چیه؟ عید کجا میخوای مسافرت کنی؟ فکر کردی راجع به این که چی کار میخوای بکنی؟ خب خیلی از ما حتما شروع کردیم برای عید برنامه یه سفر ریختن و خیلی از شما عزیزان از ما پرسیدید که به نظر شما ما عید کجا بریم؟ آقای شفاعتی، کجا رفتن چقدر مهمه توی عید؟
اولین نکته ای رو که ما در برنامه ریزی سفر باید بهش توجه بکنیم انتخاب مقصده. سرزمین ما ایران عزیزمون انقدر زیبایی داره، همه شهرهاش، همه استانهاش همش زیبان، نمیشه گفت کجا رفت و کجا نرفت. اما من فکر بکنم در ایام نوروز مناطقی رو انتخاب بکنیم که از مرکز ایران به خصوص از پایتخت ایران دورترن، به تبع جمعیت گردشگر کمتری در اون مناطق حضور داره و ما باعث میشیم سفرمون بهتر و خیلی پرمحتواتر بشه. استانهای شمالی، استانهای مازندران و گیلان به خصوص در ایام نوروز بسیار بسیار پر تراکم جمعیتشون و من پیشنهاد میکنم فاصله بگیریم، استانهای دورتر، استانهای مرزیتر رو انتخاب بکنیم. شاید سفر در ایام نوروز به این مناطق کشورمون خیلی خیلی بهتر باشه.
تقریبا آقای شفاعتی همه جای ایران در فصل بهار و در ایام عید دوست داشتنیه. فکر میکنم امکان سفر به حتی سردترین مناطق و در کنارش گرمترین مناطق هم در این ایام هست. یه خواهشی هم من میکنم از شما عزیزان که در این ایام، قبلا هم با آقای شفاعتی در این برنامه راجبش صحبت کردیم، در این ایام از رفتن به شهرهای معروف که مقاصد معروف گردشگری ما هستند،
بله،
تا حد امکان پرهیز کنید. خیلی راجب مهمان شدن و سفر کردن صحبت کردیم، یکم هم راجب میزبان بودن در ایام عید صحبت کنیم. آقای شفاعتی
کاملا با شما موافقم. نکته‌ای که شاید خیلی بهش پرداخته نشده، همینطور که خیلی از هموطنان، خیلی از خانواده ها تصمیم میگیرن برنامه ریزی میکنن برای ایام نوروز، در مقابل این افرادی هستند که در شهرها و روستاها خودشون رو آماده میکنن برای میزبانی. مهمانانی که یا به دعوتشون و یا سرزده سر میزنن، سفر میکنن و به هر حال اینها خودشون رو موظف میدونن به خاطر سنتی که ما ایرانی ها داریم و مهمان نوازی میکنن از این میهمانانی که به اونها وارد شدن. من فکر میکنم در ایام نوروز اگر ما رو دعوت نکردند، سرزده به منزل اقوام و یا دوستانمون سر نزنیم. چرا فکر میکنیم افرادی که در شهرهای توریستی زندگی میکنن، اصفهان، شیراز، شهرهای شمالی کشور، مشهد مقدس و خیلی از شهرهای دیگه، چرا فکر میکنیم اینها باید در این ایام میزبان ما باشن؟ شاید اونها هم دوست دارن برنامه ریزی کنن. اگر ما خودمون رو تحمیل کنیم و یا سرزده به اونها وارد بشیم، شاید برنامه های نوروز اونها رو به هم بزنیم. فکر میکنم با دعوت، حتماً با دعوت خودمون رو مهمان این عزیزان بکنیم و پرهیز بکنیم از اینکه بخوایم زحمتی برای اقوام یا دوستانمون در شهرهای مختلف به وجود بیاریم.
و حتی اگرم قصد داریم به اونجا سفر بکنیم، چقدر خوبه که آقای شفعتی با هم سفر کنیم، برنامه بریزیم که اگر به اصفهان میرید سفری رو تدارک ببینید که با اقواممون، دوستانمون در اونجا با هم برید. به اطراف اصفهان، به شهرهای نزدیکتر، خیلی من شنیدم که مثلا دارن برنامه ریزی میکنن برای عید، میگن خب دو روز که اصفهان خونه داییمون میتونیم بریم، بعد از اونجا رو بیفتیم بریم اینجا، بریم اینجا. من تو ذهنم میگم که خب شما مطمئنی داییمون دو روز دوست دارن که اصفهان بمونن؟ خب چرا میرید اونجا به داییتونم بگید که خب ما داریم از اونجا میریم شیراز، شما هم همراه ما بیاید. با هم سفر کردن هم فکر میکنم میتونه یکی از اتفاقات خوبی باشه که در ایام نوروز برای ما عزیزان میفته.
بندر چابهار در قسمت جنوبی استان سیستان و بلوچستان در جوار دریای عمان واقع شده است. وسعت این جزیره 25,000 کیلومتر بوده که 130 کیلومتر آن مرز خاکی است. اکوتوریسم طبیعی این جزیره و همچنین پیشینه تاریخی آن از جاذبه هایی است که چشم هر بیننده را خیره می کند. گلفشان‌ها، سواحل صخره‌ای زیبا، مساجد زیبای محلی، بافت سنتی و زندگی جذاب بلوچ‌ها با کپرهای دست سازشان و همچنین قلعه پرتغالی‌ها از جمله مهمترین جاذبه‌های گردشگری چابهار به شمار می‌آید. برای دیدن کناره‌ها و سواحل زیبای طبیعی در چابهار توصیه می‌کنیم به قسمت جنوبی شهرستان چابهار بروید، چرا که در این قسمت پیشروی آب دریا و فرسایش سنگ‌های رسوبی چشم‌انداز زیبایی را به وجود آورده است. وقتتان را به گونه‌ای تنظیم کنید که طلوع یا غروب خورشید را در این سواحل ببینید. برای دیدن تپه‌های گلفشان که اتفاقاً پدیده‌ای کمیاب در سطح جهان به شمار می‌آید، باید به دو دشت کهیر و تنگ بروید. درباره تپه‌های گلفشان بدانید که این تپه‌ها با پرتاب حباب‌های گلولای از ژرفای زمین چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کنند. سه تپه گلفشان در فاصله دو دشت کهیر و تنگ در 20 کیلومتری روستای کهیر و در مسیر جاده تنگ گالک در شمال غربی شهرستان چابهار قرار گرفته و میانگین ارتفاع آنها بین 10 تا 30 متر است. از این تپه ها هر 30 تا 36 ثانیه یک بار گلولای فشرده به همراه گاز خارج می شود. برخی از مردم محلی از این گلولای برای درمان بیماری ها به ویژه بیماری های پوستی نیز استفاده می کنند.
صحبت کردیم در برنامه‌های گذشته در خصوص هموطنان عزیزمون در استان کرمانشاه، هموطنانی که در بعضی از شهرهای این استان عزیز در طی ماه‌های اخیر به هر حال روزهای سختی رو گذروندند. خیلی خوبه در ایام نوروز سری بزنیم به این استان زیبا، در کنار استفاده از جاذبه‌های دیدنی که در بعضی از شهرهای این استان وجود داره، سری هم بزنیم به هموطنان عزیز زلزله زدمون.
خیلی پیشنهاد خوبی بود آقای شفاعتی و قبلا هم راجبش صحبت کرده بودیم که احتمالاً به خاطر اتفاقی که در این منطقه افتاده در ایام عید، مسافرها به خاطر اینکه فکر میکنن خب امکانات کمه، منطقه زلزله زده است، منطقه بحران داره، به اونجا سفر نکنن. در صورتی که سفر کردن ما به اون مناطق به نظر من شفاعتی میتونه یه روحیه خوبی به اون مردم بده که خیلی ها ارتزاقشون به هر حال از سفر بوده، خیلی ها امید بستن به این ایام که خب جنس بیشتری بفروشن، مسافری رو ببینن، به خصوص منطقه قصر شیرین که یکی از بهترین جاهاست برای ایام بهار سفر کردن، منطقه گرمسیره و بسیار این فصل زیباست و بسیار دیدنیه. مسافر قطعا داشته، خیلی منتظر مسافرین هستن، خیلی منتظر مسافرین هستن که بیان و به عتبات سفر بکنن از این منطقه. حتما سر بزنید. خیلی فکر میکنن شاید به خودشون کمکی چیزی ببرن. خب منطقه به هر حال از لحاظ مایحتاج روزمره تقریبا تأمینه، مسئله ای نداره. مسئله مهمشون اسکانه که از مسافر نوروزی کمکی بر نمیاد. اگر باری رو اضافه نکنیم
همینطوره،
کمکی هم نمیتونیم بکنیم. اما چی میتونه شاید اونا رو خوشحال بکنه؟ حضور مرتب، حضور درست، حضور به موقع و اینکه خب اونها به هر حال الان خیلی از خدماتشون عمومیه، حمام ها، سرویس های بهداشتی که استفاده میکنن و ممکنه خیلی از مسافرها به خودشون بگن که چه خوب ما هم از اینا استفاده بکنیم. اونها هم که خب دریغ که ندارن از امکاناتشون، ولی شلختگی ما، بی‌نظمی ما، خدای ناکرده رعایت نکردن نظافت میتونه به این عزیزان خیلی خیلی آسیب برسونه. پس سفر بکنیم به اون مناطق، میتونید یک چای مهمانشون بکنید، یه جعبه شیرینی با خودتون از شهرتون ببرید،
سوغات ببرید براشون،
سوغات ببرید در حد اینکه بگید ما مهمان شماییم، اینجا رو فراموش نمی‌کنیم، ازشون خرید بکنید. حتما هر کاری که میتونید به اقتصاد اون منطقه کمک بکنه انجام بدید، از اقامتگاه هایی که سر پا موندن استفاده بکنید، اگر چادر زدن در کنارشون چادر بزنید، اگر مهارتی رو بلدید، به خصوص عزیزانی که اهل سفر طبیعت گردی هن. شما میدونید کجا باید چادر زد، خدا شما میدونید اصول زندگی درست در چادر چجوریه، برید وارسی کنید منطقه رو، برید ببینید ای بابا این همه چادری که وقتی آب میگیره جاش ناجوره، اگه ناجوره کمک کنین، کمک کنید بهشون بگید جای بهتر کجاست، اسکانشون رو چیکار بکنن. این مهارت ها خیلی خوبه. یه کار دیگه که آقای شفاعتی فکر میکنم خیلی خیلی دوست داشتنی باشه برای مردم اون منطقه اینه که با بچه ها بازی کنین، بچه ها رو تحویل بگیرید. میرید اونجا میبینید خب خیلی از بچه‌ها که ایام عید همیشه خونه‌شون بروبیایی داشته، حالا دیگه اون خونه بروبیا نداره، میتونید باشون بازی کنید، میتونید فوتبال بازی کنید، دست جمعی شلوغ کنید.
این موضوعی که شما اشاره کردید دقیقا تو ذهن من بود. من فکر میکنم این از همه شاید مهمتر باشه. کودکانی که شاید پدر از دست داده باشن، کودکانی که شاید خواهر و برادر از دست داده باشن، من فکر میکنم خانواده ها بچه هاشون رو ببرن اونجا و اجازه بدن هم بازی این بچه ها بشن.
بله.
من فکر میکنم به دست کودکان خودشون برای این بچه ها عیدی ببرن و به اونها بدن. من فکر میکنم شاد کردن این کودکان شاید از همه نکات دیگه مهمتر باشه. خیلی سفر قشنگی میشه، خیلی سفر زیبایی میشه، یک سفر بیادماندنی میشه برای هر خانواده ایرانی که در ایام نوروز سری بزنه به استان کرمانشاه و به مناطق زلزله زده.
پس برای عزیزانمون در این مناطق، که البته فراموش نکنیم ما در کرمان هم زلزله داشتیم در این مدت و خیلی از اون عزیزان هم خانه و کاشانه خودشون رو از دست دادن، فصل خوبیه برای سفر، به خصوص اونایی که میخوان به کویر سفر بکنن، میخوان به حاشیه لوت سفر بکنن، یه برنامه بذارن از مناطق زلزله زده کرمان هم بازدید کنن، که خیلی هم در خبرها اتفاقا بهش اونقدری که باید پرداخته نشد و همتون. اونها هم به هر حال پذیرای محبت ما، پذیرای همراهی ما و دوستی ما هستن. میتونیم برنامه ریزی کنیم به نیازهای اونها هم توجه بکنیم. و خیلی ممنون آقای شفاعتی که تذکر دادید که عیدی ببریم برای اون بچه هایی که به هر حال اگر عزیزی هم از دست نداده باشند، از دست دادن یک خانه خیلی اتفاق بدی.
بله بسیار.
تالاب هشیلان. تالاب هشیلان تالابی ناودیسی است که در مسیر جاده کرمانشاه روانسر و در 26 کیلومتری شمال غربی کرمانشاه و در دهستان الله یارخانی قرار دارد. آب تالاب در بالادست به صورت سراب و چشمه‌های جوشان می‌باشد و در پهنه تالاب به صورت کانال‌های بزرگ و کوچک پخش شده است. پوشش گیاهی سطح تالاب علفی است که به صورت گیاهان آبزی در داخل رشد کرده است. در داخل و حاشیه تالاب جانورانی زندگی می‌کنند، به طوری که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده هر ساله با شروع باران‌های پاییز و سرد شدن هوا، پرندگان زیادی از آسیای مرکزی به این زیست بوم می‌آیند و زمستان را در این تالاب می‌گذرانند. تالاب هشیلان مأمن و مأوای مناسبی برای زمستان گذرانی تعداد زیادی از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی به شمار می رود. هر ساله گروه‌های پرندگان بسیاری در این تالاب توجه علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می کنند.
این روزها همونطور که فرمودید داریم به پایان سال نزدیک میشیم و در کنار ترافیک سنگینی که شهرهای بزرگ رو به خصوص احاطه کرده، اما جنب و جوش مردم رو میبینیم که همه به همراه خانواده، به همراه فرزندانشون در کوچه و بازار مشغول خرید و مهیا شدن برای ایام نوروز هستن. خب خیلی از خانواده ها هم تصمیم دارن قطعا در نوروز به سفر برن. بدون شک جنب و جوش این خانواده ها بیشتره.
با فرهنگ سفر کنید.
با فرهنگ سفر کنید.
با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی شماره های 220-485 و 220-58-800 و یا به شماره 30558 پیامک بفرستید و یا در شبکه های اجتماعی به نشانی @radiofarhang پیام های صوتی خودتون رو راجع به جاهایی که سفر رفتید و یا دوست دارید سفر کنید برای ما ارسال کنید. از قدیم الایام مهمترین مقصد سفر برای ما ایرانی ها زیارت بوده. این زیارت میتونسته مسافتهای خیلی خیلی دوری رو داشته باشه، میتونسته مسافتهای خیلی نزدیکی رو هم داشته باشه، حتی میتونسته یه روستا با روستای ما فاصله داشته باشه، یه کوچه بالاتر از کوچه ما باشه، یا نه به یک سرزمین دورتر، به یک سرزمین غیر قابل دسترس در به قصد زیارت سفر بکنید.
جالبه، اگر زیارت مقصد هم نباشه، خوشبختانه در کشور ما بسیاری از اماکن زیارتی در بین شهرهای بزرگ در بین این مسافت‌ها وجود دارن که معمولاً مأوای بسیار مناسبیه برای مسافرینی که طی طریق می‌کنن تا در اونجا خستگی در بکنن، از فضای مذهبی و معنوی این اماکن استفاده بکنن. کم نداریم در کشورمون این امامزاده‌ها و اماکنی رو که در گوش و کنار قرار گرفتن.
خیلی خوب اشاره کردید آقای شفاعتی، راجبش توی برنامه خیلی صحبت کرده بودیم که مسافر و غریب و
بله خاطرم
زائر همیشه مأواشون اماکن متبرک و اماکن مذهبی بوده، از حسینیه ها مساجد گرفته تا امامزاده ها، به عنوان این که یک مکان مذهبی است، به عنوان یک جایی است که ذکر خداوند درش هست، قطبی داره و اون قطب و کسانی که حمایت مالی می کردن از اون مکان در واقع پذیرای مسافران بودن. امروز اگه امامزاده های قدیمی ایران رو ببینید که یکی از معروف ترینشون امامزاده محمد و مزار شیخ بایزید بستامی اگه اشتباه نکنم،
بله درست فرمودید، در شهر بستام،
بله، یک زائر سرای خیلی خیلی کوچیکی داره در جوار خودش.
پای به شهر تاریخی بستام می‌گذاریم. بستام به لحاظ داشتن آب‌های فراوان برای کشت مزارع از اهمیت خاصی برخوردار بوده و شعرای فارسی هر کدام به سهم خود از این منطقه یاد کردند. در منطقه بستام مجموعه مسجد و سایر بناهای مربوط به قرن 7 و 8 هجری چشم هر بیننده ای را خیره می‌کنند. آرامگاه و مسجد بایزید بستامی، گنبد قازان خان و همچنین آرامگاه امامزاده محمد از جمله آثار تاریخی این منطقه به شمار می آیند.
این حرم آرامگاه زهره آل عباس، چون بهشت انبراسا با صفا و دل ربا.
آرامگاه بایزید بستامی روحانیت غیرقابل وصفی دارد و در حقیقت مؤید این گفته از ابو سعید ابوالخیر است که شیخ عطار در تذکرت الاولیا نقل کرده و میگوید اینجا جایی است که هر کس چیزی در عالم گم کرده باشد خواهد یافت. آرامگاه فاقد هر گونه تزیین خاصی است. بی‌اعتنایی به مادیات و روح بی‌نیازی از تجمل در این آرامگاه کاملا مشهود است و روی قبر سنگ مرمر قرار دارد که کلماتی از مناجات مشهور علی ابن ابی طالب علیه السلام بر آن حک شده است. موقع امامزاده محمد شبیه گنبدی است که در فاصله نزدیک از آن قرار داشته و تقریبا قرینه آن به حساب می آید. گنبد سمت شمال امامزاده به نام گنبد قازان خان است. قازان خان دو گنبد ساخت. یکی از دو گنبد مذکور را بر سر قبر امامزاده گذارد و گنبد دوم را برای آرامگاه بایزید در نظر گرفت. قازان خان قصد داشت تا جسد بایزید را به داخل گنبد دوم انتقال دهد و چون بایزید را در خواب ناراضی از این عمل می‌بیند از تصمیم خود منصرف می‌شود. صحن امامزاده محمد دو راه به خارج دارد، یکی از سمت مشرق و دیگری از غرب. در ورودی در سمت مشرق در اصلی محسوب می شود. در جلوی در اصلی دالانی وجود دارد. این دالان از بناهای سلطان محمد خدابنده اون جای توست. سردر ورودی دارای کاشی‌های معرق بسیار زیبایی است که بر روی بعضی از کاشی‌ها چهار مرتبه کلمه علی به شکل خاصی نقش بسته است. به غیر از کاشی‌های معرق مذکور، گچبری‌های زیبایی در این سردر به چشم می‌خورد. در سمت شرق مسجد بایزید و متصل به آن منار بستام قرار دارد. بلندی منار از سطح زمین و حیاط مقبره و همچنین حواشی نگارش شده بر آن قابل مشاهده است.
به منار سلجوقی در سال 514 هجری ساخته شده، مورد استفاده آن به عنوان معزنه از آن می گفتند و از خصوصیات این منار آن هست که دارای جنبش هست، ولی به علت این که یک مقدار آسیب دیده فعلا از جنبش آن جلوگیری و اونو به جنبش نمی اندازن و داربست ها جهت نگهداری این منار اینجا تعبیه شده است.
مسجد بایزید بسطامی متصل به آرامگاه امامزاده محمد است. شکل مستطیلی و ابعاد آن قابل توجه می باشد. دو ردیف ستون با پوشش مسطح چوبی و محرابی با نقوش هندسی اسلیمی و گلهای چهارپر تزیین شدند. محراب مسجد از سه حاشیه گچبری تشکیل شده که در هر حاشیه مطالبی نوشته شده است. در کنار مسجد ایوان آلجایتو قرار دارد. تزیینات گچبری، مقرنسکاری و آجرکاری بسیار زیبا و نقوش گیاهی و اسلیمی در این ایوان دیده می شود. صومعه بایزید در سمت غرب آرامگاه و در فاصله 4 متری آن واقع شده. صومعه 2 اتاق کوچک شبیه به هم دارد. سقف اتاقها کوتاه بوده و بر دیوارها و سقف که دارای گچبری هایی است کتیبه هایی دیده می شود. بسطام در میان معنویت و زیبایی فراگیر خود هنوز حرفهای ناگفته دارد. واقعه متبرکه امامزاده ابوالقاسم چشمه دوشان از معنویت سرشار در بسطام است.
گردشگری هم مثل همیشه داغ بود و خیلی‌ها تصمیم گرفته بودن به جای سفر شخصی سفر گروهی رو تجربه کنن و برای این کار هم گزینه قابل اعتمادتر از تورهای گردشگری داخلی نمی‌دیدن. اما این همه ماجرا نیست. مثل اینکه تو ایام نوروز برخی تورهای گردشگری به تعهداتشون در مقابل مسافرا عمل نکردن.
اتفاق افتاده، میرن ویزا نمیدن، مثلا یه موقع بلیتشون رو تهیه می‌کنن ولی متأسفانه بلیت نمیدن یا بلیتشون از بین میره.
مثلا اینجا میگن هتل 5 ستاره است یا مثلا 4 ستاره پلاس، بعد میری میبینی اون نیست. مثلا میگن صبحونه نهار شامه، بعد مثلا میبینی اون نیست. حالا شما اونجا هم هستی، پولم باید بدی، بعد برگردی بیا اینجا، حالا بوده دنبال پوله.
از یه تور آشنا تور گرفتیم، رفتیم اونجا، گفتن فلان هتلی که رزرو شده برای شما جا نداره، من میبرم تو یه هتل. دوستم توی باکو یا ارمنستان رفته بود، با اون شرکتی که قرارداد بسته بود اونا سرش کلا گذاشته بودن.
این موضوع رو مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری تهران هم تا حدودی تایید کرد. البته اقداماتی هم در مواجهه با این تورهای متخلف نیز صورت گرفته.
بالای 50% آژانس‌های کشور در تهران مستقرن. طبیعیه که خب به مقدار حجم کارکرد هم بالا باشه، با همین تعداد شکایت هم به همین میزان. یک سری شکایت اینگونه بود که بر اثر کنسل شدن این تورها ما شکایتی داشتیم. یکیشون در خصوص مثلا تور ارمنستان بود، مثلا مسافرینش نرفتند، در حقیقت از قبل اینجا در حقیقت دچار مشکل شدن. ادعاش این بود که شریکشون در حقیقت وجوهات رو برداشته و عملا اون بر نتونستن این خدمات رو ارائه بدن. همین باعث شد که در حقیقت مسافرین بیان اینجا و با هماهنگی که با نیروی انتظامی انجام شد و قوه قضاییه، خب مسئول دفتر بازداشت شد و در حقیقت دفترم لغو مجوز شد.
اما عاقبت تورهایی که با سوء استفاده طعم سفر رو برای مسافران نوروزی تلخ کردن.
دو تا دفتر در حقیقت پرمونهشون لغو شده. دو تا دفتر